شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما تروک المحرمه فثلاثون، صید البر ولو دلالتن و اشارتن الیها، ولا یحرم صید البحر ولا یبیز و یفرخ یا یفرخ هر دو میشه. فیه و النساء بکل استمتاع حتی العقد والاستمناء واللبس المخيط وعقد الرداء ومطلق الطيب والقبض من كريه الرائحة والإدهان والإدهان ويجوز أكل الدهر غير المتيب والجدال وهو قول لا والله وبلا والله والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب للمسلم و نظر فی المرآه و اخراج الدم اختیارن. بحث امروز و فردا در رابطه با چیزهاییست که در حال احرام حرامه. بعد از آنی که نیت احرام کردیم و لبیکا را گفتیم، بنا به نظر شهید اول و شهید ثانی سی مورد است که حرام میشه، و بنا به نظر بعضی های دیگه حدود 27 تا یا 26 تا، چون در بعض از اینها اختلاف هست. بالاخره اینهایی که حرام میشه گاهی صرفاً معصیت انجام دادنش، غیر از معصیت چیزی نیست، حرام خلاف شرع کسی مرتکبه این اعمال در زمان احرام بشه. گاهی نه، علاوه از معصیت مجازات دنیوی هم داره. حالا مجازات دنیویش مثلا چی هست؟ کفاره است و کفاره چی هست؟ آیا قربانی کردن، طعام دادن، روزه گرفتن یا استغفار کردن، استغفرالله گفتن، یا اصلا حجش باطل میشه دوباره باید حج انجام بده؟ اینها را انشاءالله بعدن میخونیم. فعلا در رابطه با اصل محرمات در حال احرام که 30 چیز است که به نظر شهید اول و ثانی در حال احرام حرامه میخونیم. کفاراتش چیه؟ مجازاتش چیست؟ اینو بعضی را اشاره میکنه، ولی عمده بحث این کفارات نا بعدن خواهد آمد که بحث مستقلی است به نام کفارات الاحرام، اینو بعدا خواهیم گفت. و اما اینکه سیتا چیه؟ سیتا خب یکی صید، یکی در رابطه با زن جماع و مقاربت و ملامست و شهادت بر عقد و عقد خواندن و همه ایناست، استمناست، عطر زدن از بوی بد دماغ را گرفتنه که آدم بوی بد مثلا رد میشه، یه بوی بد میاد فوری جلوش دماغش بگیره که بوی بد نشنوه، این ممنوعه. و روغن مالی کردن بدنیست بنا به قول بعضی ها، و خون از بدن در آوردن ولو با خارش یا با آمپول زدن، با ناخن کشیدن مگر در مواقع ضروری، و و امثال اینها. اینا را از عبارت میخونیم یکی یکی و توضیحاتشو میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تروک المحرمه، اما ترکه هایی که در حال احرام لازم است انسان ترک کند. اینجا تروک المحرمه گفتن مرحوم شهید اول یا شهید ثانی عبارت است که باید یه چیزی در اونجا مقدر بشه، یعنی و اما تروک المحرمه فعلها فی حال الاحرام، اون تروکی که عمل اونها در حال احرام حرامه، نه اینکه ترک کردن ها حرامه. ترک کردن ها واجبه، عملش چی میشه؟ حرام میشه. در واقع معنای این عبارت اینه و اما تروک المحرمه التي فعلها حرام فی حال الاحرام. فثلاثون، 30 تاست. یک، صید البر. در این مسئله هیچ کس اختلافی نداره. یکی از اون حرام ها صید کردن حیوانات صحرای بر، یعنی صحرا، یعنی حیوانات صحرایی را صید کردن. و ضابطه، قانون صید البر چیه؟ هر حیوان صحرایی؟ نه، الحیوان المحلل الممتنع بالاصاله، اون حیواناتی که حلال گوشتن اگر صید بشن و بالاصاله ممتنعن، ممتنع یعنی وحشی، بالاصاله وحشیان، ممکنه بعدن بیان اهلی بشن ولی ذاتن و اصالتن وحشیان، مثل آهو مثلا، مثل گوز، بله، مثل بز کوهی، اینا گاو کوهی مثلا، اینها گاوهای جنگلی و امثال اینا که اگر صید بکنی گوشتش حلاله و ذاتن وحشی هن، ممکنه کسی بیاره در خانه اینا را اهلیش بکنه بعدن، ولی اصالتن چی هن؟ وحشی هن، ممتنه یعنی وحشی. ضابطه، قانون این صید البر این است که اون حیوان است که حلال گوشته و بالاصاله وحشیه، یک این. دوم، و من المحرم، اما از حیوانات حرام گوشت چند چیز حرامه در حال صید که اسمی برن، غیر از اینها حرام نیست. یک، الثعلب. دو، ارنب. سه، زب. چهار، یربو. پنج، گنفوز. شش، گنبل. دیگه اینا، سعلب که روباهه، ارنب که خرگوشه، زب که سورسماره، یربو که موش صحراییه، گنفوز خارپشته، گنبل، گنبل به چی میگن؟ بله، به کک میگن. نه، یک خود از شپش فرق داره. اون وقت زنبورم که معلومه، غطایه احتمالاً لاک پشت میگن، توجه کردید؟ غطایه یعنی نه اینکه پشتش یه چیزی هست میپوشونه، توجه کردید؟ نه، غطایه، غطایه است به خاطر پوشوندن. گربه اکبر، یه دویبتون اکبر من الوزغه، از گرباقه بزرگتره، احتمالاً همون لاک پشت باشه. حالا فلا یحرم قتل الانعام، در حال صید حرام نیست که انسان انعام اربعه را بکشد. انعام کدومه؟ گوسفند و گاو و شتر و بزه. و این توحشت، اگرچه اینها وحشی هم بشن، مثلا گاو وحشی را میشه کش، بز کوهی را میشه کش. ولا صید الزبع، یعنی لا یحرم در حال احرام صید کردن کفتار، زبو یعنی کفتار، نمر، ببر، سقر، باز و شبه ها و امثال اینها من حیوانات صحرایی. ولل فعره، موش هم اب نداره کشتنش، ول حیه، مار هم کشتنش اب نداره و امثال اینا. باز ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها، حرمت مخصوص نیست که انسان خودش بکشه، لازم نیست آدم اسلحه را بردار خودش بکشه تا حرام باشه، نه، کمک به قتل هم حرامه، حتی کمک کردن با دلالت و معرفی باشه. مثلا یه نفر اسلحه به دستشه، تو با دوربین نگاه میکنی بهش میگه اونجا تا بذار زاویه فلانجا را بزن، مثلا توجه کردید؟ همین که بهش راهنمایی میکنی در حال احرام، همین هم حرامه. بل تحرم الاعان علیه، به کشتن، به سید کردن، کمک کردن هم حرامه، ولو دلالتن علیها و اشارتن علیها، ولو اینکه با معرفی و دلالت، راهنمایی، دلالت یعنی راهنمایی، با راهنمایی کردن به اون حیوانات محرمه و یا اشاره کردن به اون، با دست اشاره میکنه که اونها بزن مثلا، به احد الاعضا با دست، با چشم، با پا، با هر عضو اشاره بکنی حرامه. وحی این از اشاره کردن در عبارت مصنف واقعا یک دلالت گفت و بعد اشاره گفت، میگه اشاره اخص من الدلاله، ممکن آدم هیچ اشاره نکند، فقط حرف بزنه، بگه زاویه مثلا جنوبی فلان درجه را بزن، در این توپا اینا که زاویه گیری میکنن، درجه میگیری میکنن، میگن فلان درجه را بزن، اصلا نه با دستش، نه با پاش، نه با چشمش اشاره نمیکنه. ولی گاهی دلالت با اشاره است، اشاره در جایی است که دیگه اعضا و جوارح بدنم در رابطه با اون دلالت غیر از زبان به کار بیفته. ولا فرق فی تحریمه ما علی المحرم، در این که گفتیم دلالت و اشاره بر محرم حرامه، لا فرق بین کون المدلول محرمن یا نه، اونی که بهش معرفی میکنم اون هم محرم باشه، مدلول یعنی مثلا زید وایساده پهلو من میخواست زید کنم، من میگم اونها بزن، زید محرم باشد یا نباشد فرقی نمیکنه، چون من محرمم همین اشاره کردن من حرامه. یک باز ولا فرق بین الخفیه والواضحه، فرق نمیکنه دلالت و اشاره من خفی باشه یا واضح باشه، روشن باشه. نه، البته این بین الخفیت و الواضح هم اینجور هم میشه معنا کرد که اون حیوان در خفا باشه یا در علنی مثلا در یه جایی نشسته، ولو صیاد اگر نگاه میکرد خودش هم میدید، ولی اون ندیده من بهش نشان دادم، در یه جای مخفی نبود. نه، لوکان المدلول عالمم به، اگر مدلول عالم باشد به جای صید و خود صید، مدلول همون صیاده، صیاد داره میبینه خودش، دوربین دستش دیده، نشانه هم گرفته، اسلحه شکاری هم منظم کرده، داشت میزد، من گفتم اونها بزن، من گفتن من هیچ تأثیر در علم صیاد نکرد، هیچی در بر علمش اضافه نکرد، این دیگه علم نداره. نه، لوکان المدلول کمون صیاده عالمن بی سید، میبینه به حیث لم یفده زیادتن بی زیادت این بی آستین علیها، به طوری که دلالت و نشانه من هیچ فایدهی برای اون آقا نکرد. در اینجا فلا حکم لها، این باز یعنی تحریک، هیچ تحریکی این صیاد را نکرد، اینجا اشکال نداره، فلا حکم لها یعنی حرام نیست، چون بر علم صیاد من نیفزودم، چیزی اضافه نشد. و اینما اطلق المصنف صید البر، ببین آقا ما گفتیم که صید البر از حیوانات حلال گوش اون حیواناتی هستند که ممتنع بالاصاله هستند، و از حیوانات حرام گوش این چند تاییست که اسم بردیم، ولی مصنف مطلقا گفت صید بر، یعنی همه حیوانات صحرایی. چرا مطلقا گفت؟ ما کونه مخصوصا به مازوکر، در حالی که حکم صید البر مخصوص اینهاییست که ما گفتیم، مطلق نیست. چرا؟ طبعا للآیه، اولا چون آیه شریفه در قرآن مطلقه، در قرآن است که و حرم علیکم صید البر مادمتم حرمن، مادامی که محرم هستید صید البر بر شما حرام. ببینید آیه مطلقه، روایات ما آمدن آیه را چکار کردن؟ تخصیص دادن. و روایات اونقدر معروف و مشهور است که در میان فقها مصنف به همین روایات مشهور و فتوای مشهور قناعت کرد، دیگه نگو. یعنی این دو رکعت نماز صبح، نماز صبح دو رکعته، دیگه لازم نیست مصنف وقتی گفت نماز صبح بخوان بگه دو رکعته، برای که دیگه خیلی معروفه. طبعا چرا نگفت مصنف، چرا مطلق گفت؟ طبعا للآیه، اولا تابع آیه شد که مطلقه، و ثانیا و اعتمادن علامشتهر من التخصیص، و اعتماد کرد به تخصیص های معروف و مشهور که همین هاست که شهید ثانی در عبارت توضیح داد. البته هیچ کدام از اینها نیست، عمده اینی که شهید اول رحمت الله علیه با عجله در عرض 7 روز تمام ابواب فقه را با عبارات مختصر میخواست بنویسه، توضیحاتشو بعدی ها میومدن میدادن. فقه شیعه را میخواست در اون زمان خفقانی که میخواست تو زندان بود و مطلب بنویسه و ازش خواسته بودن دوستانش، با اون قلم کاغذ کم و نامطلوبی که در اختیارش بود، این لمعه را، جلد اول دوم لمعه را در 7 روز در زندان نوشت و تحویلم داد. توجه کردید که بعد توضیحات مطلب را خودش میدونست که بعدی ها میان توضیح میدن. اصل دلیلش ایناست. ولا یحرم صید البحر، حیوانات دریایی را صید کردن در حال احرام حرام نیست. ماهی گرفتن، حتی نهنگم گرفتن حرام نیست. حیوانات دریایی رو به چی میگن؟ و هو ما یبیز و یفرخ و معنفی یا یفرخ و معنفی. حیوانات دریایی اون حیوانایی میگن که هم تخمگذاریش در دریاست و هم بچه بیرون آوردن از تخمش در دریاست. یفرخ یعنی بچه بیرون آوردن، یبیز تخمگذاری، هر دو در دریاست. لا اذا تخلف احدهما، نه اون حیواناتی که یکی از اینها متخلف بشه. یعنی چه متخلف بشه؟ مثلا تخمگذاری در صحرا بشه یا جوجه کشیش، جوجه در آوردنش در صحرا بشه، این حیوان دریایی نمیگن. و این لازم الماء، اگر چون حیوان تو آب همیشه زندگی میکنه ولی ملازمه یعنی دائما در آبه، دوست داره تو آب باشه ولی تخمگذاریش در صحراست، مانند اردک، کلبت همون اردکه، مانند اردک در بیرون تخمگذاری میکنه ولی دوست داره همیشه تو آب باشه، اینو حیوانات دریایی نمیگن. صید اردک در حال احرام جایز نیست. ول متولد بین سید و غیره یتبع الاسم، اگر یک حیوان سیدی، همون مثلا دریایی، با یه حیوان صحرایی با همدیگه زن و شوهر شدن، یه بچه از اونا به دنیا آمد، ما نمیدونیم که این صحرایی یا دریایی، ببینیم که عرفاً اسم این بچه رو چی میگن. اگر تابع حیوان دریایی حرام نیست، صحرایی حرامه. متولد از سید و غیر سید اگر تا اسمش مشخص باشه تابع اسمه. و این تپیان، یه بچه به دنیا آوردن که نمیشه اسم گذاشت، نمیشه گذاشت دریایی، نمیشه اسمش گذاشت دربران که یه چیزه مثلا خونسایه، معلوم نیست چیه، و کان ممتنن. حالا ببینیم که این وحشیه یا نه. همون بچه‌ای که به دنیا آمده، مثلا فرض کنیم که یک آهو با یه بز با همدیگه ازدواج کردن، یه بچه‌ای به دنیا آمد، حالا ببینیم که این بچه‌ای که به دنیا آمده نه آهوه نه بزه، چیکار کنیم؟ ولی وحشیه، از انسانا در میره، یک حیوان وحشی شده. به حبت سیدون این لحقه به احد افراده، اگر وحشیه سید حساب میشه، اگر لاحق بشه به احد افراد سید. مثلا فرض کن بهش بگن مثلا خرگوشه، بهش بگن روباهه، بهش بگن مثلا فرض کنید که پلنگه، اگر اسم اونا رو هم داره باز سید حساب میشه، حرامه. اگر اسم اونا رو هم نداره ظاهر عبارت سید ثانی که حلاله، ولی اکثر فقها گفتن که اگر وحشی حساب بشه ولو اسمش هم ندونیم نتونیم اسم بذاریم براش، حرامه. خب پس یکی از محرمات تا حالا ما یه دونه بیشتر نخوندیم، اسمش چیه؟ سیده. یکی از محرمات در حال احرام سید بود با شرایطی که گفتیم، تمام شد. و دوم از محرمات النساء، زنه. به کل استمتاع، تمام لذت بردنها از زن در حال احرام حرامه. من الجماع، مقاربت و مقدماتش لمس و تقبیل و امثال اینا، هم البته لمس به شهوت ها، مثلا در حال احرام کسی زنش رو دستش رو گرفته طواف میده مثلا، به شهوت نباشه اشکال نداره، مریض شده زنش دستش رو گرفته دکتر میبره بیمارستان میبره اشکال نداره، از پله از کوه میخواد بره بالا دستش رو میگیره بره بالا اشکال نداره. دست زدن ها، لمس ها و تقبیل های با شهوت، حتی العقد، حتی عقد کردن هم حرامه. در حال احرام کسی زن میگیره یا برای دیگران عقد میخونه، نه برای خودش، برای دیگری عقد خواندن هم حرامه. و شاهد علیه، در مجلس عقد هم حضور پیدا کردن حرامه، کسی شاهد عقد بشه، نه خودش عقد میخونه نه برای خودش عقد میخونن، برای دیگری عقد میخونه، این تو مجلس میره شاهد عقد میشه، این حرامه. و اقامتها، اقامه شهادت بر عقدم حرامه. مثلا در دادگاه شاهد خواستم که آیا این زن زن فلانی هست یا نه، من میخوام برم شهادت بدم که بله من شاهد بودم که در روز فلان عقد این خانم رو برای اون آقا خواندن، شهادت بر عقدم حرامه. اقامتها یعنی اقامه شهادت. و این تحملها محلن، اگرچه در حال احلال اون شهادت را تحمل کرده، یعنی در حال حلال بوده شاهد شده ناظر شده، ولی حالا که احرام بسته میگن آقا بیا در دادگاه شهادت بده، توجه کردید؟ شهادت دادن بر عقد حرام، ولی اون که اصل شهادتش در روزی که بوده که محل بوده، در حال احلال بوده. او کان العقد بین المحلین، یعنی ولو کان العقد بین المحلین، ولو که یک زن و یک شوهر هر دو در حال حلالن، محرم نیستن، محلن، من میخوام شهادت بدم یا شاهد باشم به عقد اونها، حرامه، چون من محرمم حرامه. ول استمناء، سومی از محرمات استمناءه، و هو استدعاء المنی بغیر الجماع، معنی طلب کردن، استدعا یعنی طلب کردن، آدم معنی از خودش در بیاره بدون جماع، بدون مقاربت، اینو میگن استمناء. اصلش که حرام، از گناهان کبیره است، در حال احرام هم باز حرامه. و لب و لبس المخیط، چهارم لباس دخترا پوشیدنه، البته برای مردا. و این قلت الخیاطه، اگرچه مثلا دو تا مثلا نخ بهش بدوزن، ولی اون که دوختش خیلی کم باشه حرامه. و شبه خیاطت هم حرامه. شبه خیاطت چی چیه؟ مما احاطه، از لباسایی که انسان را احاطه میکنه، اون روز گفتیم کدر المنسوج، مانند لباس زرهی که سابقا از آهن و از سیمهای آهنی میبافتن که تیر اثر نکنه، همون لباس آهنی بافته شده را پوشیدن حرامه. و لبد المعمول کذالک، نمد، نمدی که در نمد را نمیدوزن، نمد را میکوبن، لباس نمدی تمام بدن آدم میپوشه، میپوشونه، ولی هیچ دخت و دوزی درش نشده، همش با کوبیدن، اینم حرامه. نمدی که
ساخته شده است، کذالک یعنی چه؟ یعنی احاطه کند تمام بدن را. و عقد و ردا، اون گفتیم که لباس احرام چند تاست؟ دو تاست، یکی لنگه، یکی هم عوض عبا به دوش بندازه. اینه که عوض عبا به دوش انداخته، اینو بیاییم با هم گره ببندیم. البته این گره بستن از اون چیزاییست که اختلاف هست. بعضی ها فرمودن حرام نیست مکروهه، بعضی ها گفتن چه حرامه. بیایم این دوتا این چیز رو با هم دیگه، بعضی ها نمیتونن حولش رو نگه بدارن، میان دوتا سر این چیز رو حوله ها رو با هم دیگه در اینجا گره بزنن. بعضی از فقها گفتن حرام. و تخلیله، تخلیل این است که انسان بیاد دو طرف حوله را به هم دیگه وصل کند، یه چیز سنگی چیزی میذاره وسطش، بعدم با یه کشی اونا را وصل کند مثلا، یا اینجوری، یا خود این وسط را بالا خالی میذاره، از این پایین دو تا طرف حوله را با هم دیگه گره میبنده که وسطش خالی میمونه. اینو میگن تخلیل. توجه کرد. البته باز عرض کردم اینو همه نگفتن حرامه، بعض از فقها گفتن مکروهه، حرام نیست. امام هم در نظرم هست که فرمودن مکروهه. دون عقد الازار، بستن لنگ حرام نیست. لنگ را انسان گره باید ببنده دیگه، اون وقت لنگش میفته. بستن لنگ اب نداره. و امثال اینا ببندید یا مثلا کش بهش دست کنید، اینا اب نداره. فإنه جایز. و یستثنا منه، از این لباس مخیط، منه زمینش به مخیط برمیگرده، از لباس مخیط استثنا شده الهمیان، که در فارسی میگن همیان. فعوفی عن خیاطته، همیان اگر دوخته شده باشد اب نداره. همیان یه چیزیست که یه مثلا کیف مانندیست که کیف کوچیکیست که به گردن میندازن، چون در لباس احرام جیب میبینید پول آدم، بعضی ها سنگ جمع میکنن موقع شب مشعر که در منا به جمرات سنگ بندازن، تو اون جمع میکنن، ناخونگیری میذارن توش، دستمالی میذارن توش، مثلا یه چیزایی، اینو میگن همیان، یه دونه کیف مانندیست که انسان به بدنش با یه بندی مثلا آویزان میکنه از گردنش که وسائلش رو توش بذاره. این عیب نداره، ولو خیاطی هم داشته باشد. البته همیان هایی هم درست میکنن که اصلا الان با چیزه، با منگنه، منگنه میکنن، اصلا دوخت هم نداره، اون باشه که خیلی بهتر. و مطلق و تیب، یکی از محرمات مطلق اخری زدنه. تیب یعنی اخری زدن، اخریات. اخریات به چی میگن؟ به هول جسم ذریه طیبه، جسمیست که بوی بسیار مطلوبی داره. طیب یعنی مطلوب، پاکیزه، بوی تمیز، خوشبو داره. المتخذ، البته نه هر خوشبویی، نه هر جسمی، اون جسمهایی که این بوها را از اونها میگیرن، لشم غالبا از اینها فقط برای بوییدن عطریات استفاده میکنن. جیبم بو داره، بوی خوب داره، گلابی هم بوی خوب داره، ولی اون عطریات نیست. عطریات یه گلهای مخصوص داره، مثلا توجه کردید، گل یاس، گل محمدی، نمیدونم گلهای دیگه، گلهای دیگه، توجه کردید. البته غیر ریاحین، این عطریاتی که باز گل حساب میشه، سبزیجات و ترجات حساب نمیشه. مانند اون عطریات، مانند چی؟ مشک، همون مشک میگیم در فارسی، انبر، مشک و انبر مثلا صرفا به خاطر همین عطریات. و زعفران، البته در رابطه با زعفران اختلاف هست، گویا سابقا زعفران رو نمیخوردن، فقط برای عطرش استفاده میکردن، عطر میگرفتن، ولی الان دیگه زعفران شده از مأکولات و مشروبات، گاهی دم میکنن مثل چای میخورن، گاهی هم رو پلو و اینا میزن، البته بیشتر به خاطر عطرش میزن رو پلو، نه بر غذاییت که نداره، بیشتر به خاطر عطریاتش. اگر عطر بودنش غلبه کند از عطریات حساب میشه. و ماء الورد، ورد همون گل، یعنی تمام آبی که از گلها میگیرن، گلاب مثلا دیگه گلابش وقت یاب شد. و خرجه به قید الاتخاذ لشم، این که ما گفتیم که المتخذ لشم ها برای بویدن باشه، با قید اتخاذ لشم خرجه ما یطلب منه الاصل، اون میوجات و ترجاتی که صرف هم برای خوردنه ولی بوی خوب هم داره، مثل نعنا. نعنا بوی خوب داره ولی برای خوردنه، مثل سیب مثلا. ما یطلب منه مطلوبش خوردنه، یا مطلوب و تداوا غالبا، غالبا مداواست. بعض گیاهات خوشه هست، حاشیه نوشتم اون پونه هست. البته همین فکر کنم همین گرانفل چیز باشه، میخک باشه، پوتنج حتما همون پونه است. پوتنج معرب پونه است، تا عوض په آمده. ول حنا، حنا مثلا، حنا خودش یه بوی خوبی داره ولی برای عطر نیست. ول عصفر، عصفر هم باز گفتن گیاهیست که در صحراهای عربستان و عراق اینا پیدا میشه و هم برای رنگ استفاده میشه و هم بوش هم خوبه. و اما ما یکست شمه من نبات رطب، اما اون گیاهانی که عرفن قصد از اونها بویدنشه، از گیاهان مرطوب، یعنی گیاهان خشک نه، مرطوب، یعنی ترجات، رطب همون ترجات ما میگیم ترجات، کلورد مانند گل و یاسمین همون گلهای یاسمن و اینها، و ریحانون، اینها ریاحین حساب میشه. خب این و ریحانون و الاغواب، با اینکه ریحان حساب میشه یعنی ترجات حساب میشه، تحریم و شمه و ایزن، چون اینها مقصود به شمن برای بویشون هست. تو خونه شما درخت یاسمن میکارید برای چی میکارید؟ برای اینکه گل بکند و بوی خوب داشته باشد، صرفاً به خاطر بو هست. اقوا اینه که بویدن اینها همچه حرامه. مانند مثلا گل سرخ، گلهای یاسمن، گلهای دیگه شما تو خونتون میکارید، با اینکه گل عطر بهش نمیگن ولی به خاطر بوشه، به خاطر عطرشه، بویدن اونها هم شهید ثانی میگه چیه؟ حرام. ولو اصل نیست، ریاحینه، ریاحین همون ترجات اونها، ریحان میگن اسمشو، ولی حرام. و علیه المصنف به دروس، در دروس هم مصنف اینجور گفته، گفته ولو اصل نیست هنوز گله ولی حرام. و ظاهره هنا عدم التحریم، ظاهر مصنف در این کتاب اینه که حرام نیست، چون اینم اختلافیه. ببینید بعض گفتن عطر را بویدن حرامه، اون گل محمدی هنوز عطرش نگرفتن، عطر نشده، خود گله، اون حرام نیست. ولی شهید اول در دروس گفته حرامه، شهید ثانی هم در اینجا گفته حرامه. شهید اول عبارتش در اینجا تیبه، چون تیب به اون گل نمیگن، ظاهرن اینه که شهید اول در این کتاب نظرش این بوده که گلها چیه؟ حرام نیست. و ظاهره، یعنی ظاهر مصنف در این کتاب اینه که حرام نیست، چون تیب گفت، ورد نگفت. وستسنی منه، استثناء شده از این تیب، از عطریات، از حرمت عطریات، چند چیز. یک، از شیح، شیح یک گلیست که در صحراها و بلندی‌های تپه‌ها و گل‌ها، بالخصوص در سرزمین حجاز در میاد، گیاهی است که اسمش درمنه میگن، در فارسی هم درمنه میگن، توجه کردید. ول خرامی، خرامی هم باز یک نوع گیاهی است که بیشتر در کوه‌ها در میاد، توجه کردید؟ نه، خرامی، خرامی. ول اذخر، اذخر یک علف خوشبوی است که باز در مکه گویند که بیشتر از همه جا هست. ول قیسوم، قیسوم هم باز نوشتن که یک علف بوی خوشی دارد، گیاه است که او را به زبان بله کیل، به زبان کیلک شاید لادو گویند، گویا در مازندران و یعنی اطراف دریاها و در جاهای رطوبه زیاده، لادو گویند اسمش، حالا دیگه من نمیدونم چجور، ما این گیاه ها را ما ندیده. بله شنیده چه؟ بله خیلی. این سمیت ریحانن، چون در روایات اینا هست، مثل این که در حجاز و عربستان و عراق اینا بوده که این اسمشون در روایات آمده، اینا اگر ریحان بگن به اینها، گل بگن به اینها، حرام نیست، استثناء شده، اب نداره بویدن این چهار تا گل. و نبه بال اطلاق، این که مصنف گفت مطلق و تیب، همه اثریات حرامه، اطلاق را آورد گفت مطلق و تیب، تنبیه کرد برخلاف شیخ طوسی. شیخ طوسی رحمت الله علیه یه حرمت اثریات را منحصر کرده به چهار چیز، گفته چهار تا اثر فقط حرامه، ما بقی حرام نیست، ولی مصنف گفت مطلق اثریات حرامه. میخواست تنبیه کند به خلاف شیخ طوسی، حیث خصه به اربعتن، شیخ طوسی گفته چهار چیز حرامه، یک المسک، دو انبر، سه زعفران، چهار ورس. ورس هم میگن یک نوع گیاهیست که مانند سمسم، مانند خشخاش در میاد در بعض جاها و خیلی هم خوشبوه. و فی قول آخر لهو به سته، شیخ طوسی در جای دیگه فرموده که شش چیز حرامه، به اضافت العود، عود و الکافور الیها، گفته همون چهارتا و عود و کافور. عود همون یه عهدیست که در حجاز درست میشه، مثل چوب، گاهی هم میارن این چوب عود، از اونجا سوقاتی میارن از اونا. و یستثنا من الطیب، به نظر همه فقها از حرمت عطر بر محرم استثناء شده خلوق الکعبه. خلوق یک عطر است که از زعفران و از گلهای خوب در اونجا از چند نوع گل در میارن درست میکردن زمان سابق، حالا دیگه این عطر از چیز افتاده، شاید هم اگر باشه کمه، درست میکردن و در موسم حج می آوردن کعبه را با اون می شستن، با اون عطر می شستن، معطر می کنن. حالا هم با عطر کعبه را می شورن، حالا دیگه با اون عطر یا با عطریات دیگه من نمی دونم. خلوق الکعبه و العطر فی المسعا، و عطر زدن در بین صفا و مروه، بین صفا، بالاخره عطری که، هر عطری که کعبه را با اون می شورن، انسان در حال طواف باید دهن تماشه که ببنده که بوی کعبه میاد به مشام آدم میرسه دیگه، اب نداره. در میان صفا و مروه اسمشو میگن مسعا، بین صفا و مروه که انسان سعی میکند اسمشو میگن مسعا، مسعا اسم مکان یعنی محل سعی. در مسعا هم عطر زدن اب نداره، استثناء شده. والقبض من کریه رایحه، پنجمی از محرمات انسان دماغشو بگیرد از بوی بد، از کوچه رد میشه در آل احرام بوی بد زد، ای واف واف کنی و دماغت بگیری، این حرامه. لکن از اون حراماست که فقط حرامه، لو فعله کسی یه همچکاری انجام بده، محرم یه همچکاری انجام بده، تلاشه علیه غیر الاسم، غیر از گناه هیچ چیزی براش نیست، یعنی کفاره نداره، مجازات نداره. اما در عطریات کفاره است، انشاءالله بعدن خواهیم گفت، کسی به خودش عطری بزنه کفاره داره، بعدن میگیم. ولی در رابطه با دماغ گرفتن از بوی بد کفاره نداره، فقط کار حرام کرده. ببینید اینا حکمتش اینه که انسان باید خودشو ول کنه، به فکر خودش در حال احرام دیگه نباشه، فقط به فکر خدا باشه، بوی خوش برای خودش نزنه، از بوی بد به خاطر خودش دماغش نگیره و همچنان صرف فکر و ذکرش خالص برای خدا باشد. ول اکتحال بی سواد، این سرمه کشیدن، سرمه های سیاه، سواد یا سرمه های سیاه است که درست میکردن سابق و حالا هم درست میکنن. در وقت دیگه سرمه کشیدن حتی برای مرد مستحبه. سرمه کشیدن الان دیگه در میان عرب مرسومه، ولی در میان ایران و اینها سرمه مخصوص زنا شده، در حالی که چون چشم رو تقویت میکند و نور چشم زیاد میکند مستحبه که سرمه بکشد. حضرت پیغمبر خودش میکشید، ائمه اطهار میکشیدن، توجه کردید؟ سرمه کشیدن مستحبه ولی در حال احرام حرام. ول متیب، هم با اون چیز سیاه سرمه کشیدن حرامه و هم با چیزی که عطر توشه. گاهی بعضی ها دیگه خیلی پول دارا اینا در برای اون سرمهشون که یک ماهی روغن مانندیست، اون وقت یه زدم عطر قاطی میکردن که خوشبو باشه، توجه کردید؟ حرامه. لیکن لا فدیه فی الاول، اما کسی صرفا سرمه بکشد قربان کفاره نداره، قربانی کردن کفاره نداره، ولی اگر سرمه را با عطر قاطی کند بزند، اون وقت میشه عطر زدن، علاوه از سرمه کشیدن عطر زدن هم میشه دیگه، اونجا قربانی داره، باید کفاره بده، کفاره اش هم گوسفند کشتنه، توجه کردید؟ بعدا خواهیم گفت. و ثانی یعنی متیب اگر باشه این سرمه عطر داشته باشد، من افراد تیب، میشه تیب، میشه عطر زدن و کفاره داره، بعدا خواهیم گفت. ول اتهام به متیب و غیره اختیارن، روغن مالیدن به بدن، کرم مالی کردن، روغن مالیدن. حالا این کرم و روغن بعضی خوشبوئن، کرم معطره یا بدون عطر فرق نمیکنه، حرام. ولی ولا کفارت فی غیر المتیب من، این روغن مالی با کرم غیر عطری باشد کفاره نداره. بله لیست فقط گناه داره، اما اگر با عطری باشد چی میشه؟ کفاره عطری زدن هم براش بار میشه. و یجوز اکل الدهن غیر المتیب اجماعا، جایزه که انسان روغنی را که عطر نداره بخورد، روغن خوردن عیب نداره ولی عطر نداشته باشه اجماعا. ول جدال، یکی از حرام ها جداله. جدال چی چیه؟ جدال هی قسم خوردنه، بعضی عادت کردن، کار بسیار بدی هم هست. هیچی، صبح چای خوردی؟ آره به خدا خوردن. نخوردی؟ نه به خدا نخوردن. آدی چای خوردن نخوردن، آره به خدا نه به خدا نداره. این آره به خدا نه به خدا بلا والله لا والله، اینو میگن جدال. در جای دیگه هم بده، دروغش هم که باشه خیلی معصیته، کفاره هم داره. در حال احرام راستش هم بده، سه بار بیشتر هم باشه کفاره داره. و هوه قول لا والله و بلا والله، حتی راستش ها. و قیل مطلق الیمین، بعضی گفتن ولو لا والله بلا والله هم بگه، هر نوع قسم خوردن به قرآن مثلا، یا مثلا فرض کنید جور دیگه قسم بخوره، حرامه در حال احرام. و هوا خیالت درست در درست گفته مطلقا حرامه. و اینما یحرم ما عدم الحاجه الیه، این قسم خوردن در صورتی که احتیاج نیست حرامه، ولی خب دعوایی شده رفتن پیش حاکم شهر، حاکم شهر قسمش میده، اونجا اب نداره. فلو اضطر الیه لاثبات حق، اگر اضطرار وادار کرده، مجبور شده، چرا؟ برای اینکه حقی را ثابت کنه، یا باطلی را نفی کند در پیش حاکم شهر، فالاقوا جوازه جایزه ولا کفارته، کفاره هم نداره. ول فسوق، یکی از حرام ها فسوق، فسوق چی چیه؟ و هو الکذب مطلقا، مطلقا دروغ گفتن در حال احرام حرام. و سباب للمسلم، فوش دادن به مسلم حرامه. و سباب سب کردن، لعنه کردن مسلمان و فوش دادن. و تحریم هما ثابتون فی الاحرام و غیره، اینا دروغ و سباب هم در حال احرام حرام، هم در غیر احرام. ولیکن فیه آکد، در حال احرام دیگه حرامتر میشه، معکدتر میشه، کسوم ولی اعتکاف، مثل اینکه در حال روزه آدم دروغ بگه، فوش بده، در حال اعتکاف در مسجد دروغ بگه، حرامش چی میشه؟ معکدتر میشه دیگه. ولی ولا کفارت فی حس و الاستغفار غیر از استغفرالله گفتن کفاره هم نداره. یکی دیگه کوچولو از حرام ها و نظر فی المرآت به کسر المیم بعد الهمزه و الف ولا فدیه له، به آینه نگاه کردن، مرآت یعنی آینه، به آینه نگاه کردن حرامه، اما اگر کسی نگاه بکند کفاره ای نداره. و صلی الله علیه و سلم.